ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با کشف حجاب زنان خبر داد. مردم افغانستان در اعتراض به سربریده شدن شهروندان این کشور دست به تظاهرات زدند. و اوباما وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را تمدید کرد. فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با آلودگی صوتی و آنچه کشف حجاب زنان نامید خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین اشتری در تبیین آنچه رعایت و شونات و هنجارها و الزام ارزش ها خوانده تاکید کرده که پلیس وظیفه دارد طبق قانون با تخلفاتی از جمله مزاحمت برای نوامیس برخورد داشته باشد. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت موضوع تضییع حقوق مطبوعات را دنبال میکند. محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به واکنش رئیس قوه قضاییه به سخنان حسن روحانی این دوران را دوران خوب همکاری قوا دانست، اما تاکید کرد که به این معنا نیست که در همه عرصه‌ها قوا یکسان فکر میکنند. هزاران تن از مردم افغانستان روز چهارشنبه در اعتراض به سربریده شدن 7 تن از جمله یک زن و 2 دختر در زابل به خیابان‌های کابل آمدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهر کنندگان پشتون، هزاره، تاجیک و ازبک در حالی که پیکر کشته شدگان را حمل می کردند به مقابل کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفته و خواستار تامین امنیت و اجرای عدالت در این باره شدند. مقام های محلی ولایت زابل روز یک شنبه گفته بودند که این عده توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش سربریده شدند. افراد کشته شده چندی پیش در اطراف شهر غزنه روبوده شده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره این کشور وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. باراک اوباما در نامه روز سه‌شنبه‌اش به کنگره آمریکا نوشته که روابط تهران و واشنگتن هنوز به وضعیت عادی باز نگشته است. در این نامه که نسخه از آن در وبسایت کاخ سفید منتشر شده آمده است، روابط ما با ایران هنوز به وضعیت عادی باز نگشته و روند اجرای توافقاتمان با ایران به تاریخ 19 ژانویه 1981 همچنان در جریان است. وضعیت اضطراری در روابط ایران و آمریکا در سال 1979 میلادی به دستور جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا برقرار شد. اروپا از اواخر شهریور تا کنون با بحران پناهجویانی درگیر است که برای گریز از جنگ و آشوب در خاورمیانه مجبور به ترک کشورهایشان شدند. این مهاجرت گسترده در مواردی با وقایع تلخی چون غرق شدن کشتی‌های حامل پناهجویان هم همراه است که وجه انسانی این بحران را پررنگ می‌کند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بحران انبوه پناهجویانی که وارد مرزهای اروپا شدند با اقدامات کشورهایی که در مسیر گذر آنان قرار دارد وارد مرحله خاصی شده است. اسلوونی کوچکترین کشور در مسیر اصلی عبور پناهجویانی است که به سمت اتریش و سپس آلمان می روند، ولی این کشور اقداماتی را برای حصارکشی دور مرزهایش آغاز کرده است. به گزارش رویترز، کامیون‌های حامل حلقه‌های سیم خاردار وارد شهر مرزی ولیکی اوبرز در اسلوونی شدند تا انجام عملیات حصارکشی را آغاز کنند. این شهر که در مرز با کرواسی قرار دارد از صبح چهارشنبه همچنین شاهد حضور گسترده سربازان و افراد پلیس بود. حدود 180 هزار نفر که اکثرشان از جنگ و آشوب در سوریه و افغانستان می‌گریزند از اواخر مهر ماه وارد مرزهای اسلوونی شدند، زیرا مجارستان با حصار کشیدن دور مرزهایش این پناهجویان را به سمت همسایه غربیش رانده است. میرو سرار نخست وزیر اسلوونی روز سه‌شنبه گفت هر چند مرزهای کشورش گشوده خواهد ماند، ولی این حصارکشی کمک می‌کند تا هجوم پناهجویان کنترل شود. وی افزود چنانچه اتریش از پذیرش پناهجویان سر باز زند، اسلوونی از امکانات کافی برای پناه دادن به آنان در سرمای زمستان برخوردار نخواهد بود. حدود 175 پلیس از سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای تقویت نیروهای محلی وارد اسلوونی شدند و انتظار می رود تا حدود 2 هفته دیگر 100 نفر دیگر نیز به این نیروها بپیوندند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح چهارشنبه دست کم 14 نفر که 7 نفرشان کودک بودند بر اثر غرق شدن قایقشان در مرزهای ساحلی ترکیه جان خود را از دست دادند. این افراد قصد داشتند با قایق خود را به سواحل یونان برسانند. گارد ساحلی ترکیه موفق شد 27 نفر دیگر از این پناهجویان از جمله یک زن باردار را که در میان الوارهای چوبی کشتی شکسته قرار داشتند نجات دهد. دفتر امور پناهندگی سازمان ملل متحد 5 آبان ماه اعلام کرد در بزرگترین بحران مهاجرت در اروپا از جنگ جهانی دوم تا کنون طی سال 2015 بیش از 700 هزار پناهجو و مهاجر به مرزهای اروپا در سواحل دریای مدیترانه رسیدند. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا نیز در همین روز طی سخنانی در پارلمان اروپا هشدار داد که بحران پناهجویان اتحادیه اروپا را در خطر تغییر ساخت قرار داده است. بر اساس گزارش ها از نیمه ماه سپتامبر اواخر شهریور ماه تا کنون 250 هزار مهاجر و پناهجو از طریق کشورهای حوزه بالکان عبور کردند. این در حالی است که حتی سرما و بدی شرایط جوی بر شمار مهاجرانی که به سمت مرکز و شمال اروپا در حال حرکت هستند تأثیری نداشته است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
انعقاد قرارداد جدید S-300 میان روسیه و ایران با مخالفت آمریکا و اعتراض اسرائیل روبرو شد، اما تناقض پیام‌های مقامات روس و ایرانی پیرامون این معامله بار دیگر درباره آن سوال‌هایی را برانگیخته. وزیر دفاع ایران سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که S-300 تا 2 ماه دیگر به دست ایران برسد، اما رئیس روستک که روز دوشنبه برای نخستین بار از انعقاد قرارداد جدید با ایران خبر داده بود اعلام کرد که این قرارداد از 2 بخش تشکیل شده و پس از اجرای بخش اول ایران باید شکایت خود را از دادگاه بین‌المللی پس بگیرد تا بخش دوم قرارداد عملیاتی شود. تا کنون هیچ یک از مقامات رسمی روسیه مشخص نکردند چه سامانه‌ای در چه تاریخی و تحت چه شرایطی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اولگ سافرونوف خبرنگار روزنامه کامرسانت که تحقیقات گسترده‌ای درباره فروش S-300 به ایران انجام داده پرسیده است آیا مشخص شده چه سامانه‌ای به ایران تحویل داده می‌شود. اولگ سافرونوف:
در اصل گزینه‌ها بسیار محدود بود، زیرا تولید سامانه دفاع ضد موشکی S-300 PMU-1 که موضوع قرارداد سال 2007 بود در روسیه متوقف شده. شمار اندکی از این سامانه‌ها در زاغه‌های وزارت دفاع روسیه وجود دارد، اما این سامانه‌ها برای فروش نیست. ضمن اینکه خود ایران نیز علاقمند بود سامانه‌های پیشرفته تری بخرد. زمستان گذشته روسابارون اکسپورت به ایران پیشنهاد داد مشتری S-300 VM یا همان آنتی 2500 شود. در حال حاضر روسیه بسیار فعالانه این سامانه‌ها را صادر می‌کند، اما ایران مدتی فکر کرد و سرانجام این پیشنهاد را نپذیرفت. هرچند S-300 VM بسیار پیشرفته تر از S-300 PMU-1 است، اما قیمت آن نیز به مراتب بالاتر است و خرید 4-5 سامانه از این نوع تا 2 میلیارد دلار هزینه دارد. این در حالی است که ایران می‌خواهد هزینه‌ها در حد قرارداد پیشین باشد و طبق قرارداد جدید 4 سامانه S-300 PMU-2 به مبلغ حدود 1 میلیارد دلار از روسیه خریداری خواهد کرد. این سامانه ها همان سامانه هایی است که روسیه قرار بود به سوریه تحویل دهد، اما تحت فشار اسرائیل این معامله را برهم زد. اکنون مقرر شده که این سامانه های موشکی پس از تغییرات لازم برای تحویل به ایران آماده شود. ظاهرا به روز کردن این سامانه ها حدود 18 ماه طول خواهد کشید. پس اگر تاریخ امضای قرارداد را اوایل نوامبر حساب کنیم، مشخص است که ایران زودتر از نیمه دوم سال 2017 300 پی ام یو 2 را دریافت نخواهد کرد.
یعنی نخواستند 300 پی ام یو 1 دست دوم را بفروشند، اما پی ام یو 2 که سفارش یکی دیگر بود اما از دریافتش محروم شد را به ایران تحویل می دهند.
هر سیستم پیشرفته ای از جمله سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 با در نظر گرفتن تقاضاهای مشتریان خاصشان ساخته می شود. طبعا این سامانه ها نیز با رعایت نظرات ایران مجهز خواهد شد. البته برای این کار زمان نیاز است و مطمئنا شرکت آلماز آنتی تولید کننده سامانه های پدافند هوایی در روسیه این توانایی را دارد که بدون مشکل این سامانه ها را با خواسته های ایران تطابق دهد.
آیا برای این روند 18 ماه زیاد نیست؟
هر سامانه پس از تکمیلش باید چند بار در رزمایه شرکت کند، وگرنه کارخانه کیفیت آن را تضمین نخواهد کرد. حساب کنید اگر هر سیستم قاعدتاً بین 6 تا 8 موشک داشته باشد، تکمیل و آزمایش آنها کار یکی دو روز نیست. 18 ماه مدت زمان کاملاً سنجیده و واقع بینانه است، به ویژه اگر فشار کار در آلماز آنتی که به غیر از اجرای قراردادهای بین المللیش برنامه فشرده تجهیز نیروهای مسلح روسیه را نیز دارد در نظر بگیریم، مشخص است که زودتر از این قرارداد با ایران اجرا نخواهد شد.
تابستان گذشته مقامات روس و ایرانی بارها از قریب الوقوع بودن امضای قرارداد جدید S-300 خبر می‌دادند و هیئت بلندپایه ایرانی نیز به روسیه سفر کرد، اما این قرارداد امضا نشد. روزنامه شما آن زمان گزارش داد که اختلاف بر سر نوع سامانه‌ها و شرایط پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه مانع انعقاد قرارداد شد، اما این بار قرارداد بدون هیچ سر و صدای امضا شد. آیا شما درباره شرایط امضای آن اطلاعی دارید؟
هفته گذشته رئیس روسابارون اکسپورت گفته بود که قرارداد با ایران در مرحله نهایی است. پس میتوان استنباط کرد که این قرارداد در همین چند روز گذشته امضا شده. خبر داریم که در این روزها هیئتی از ایران از آلماز آنتی دیدار و احتمالاً سامانه هایی که قرار است برای ایران تهیه شود را بررسی کرد. اما نمیدانیم آیا مقامی بلند پایه که میتواند قراردادی بدین مهمی را امضا کند در بین آنها بود یا نه. بیش از این اطلاعی ندارم.
در آخر میخواهم شما توضیح دهید ماجرای بخش اول قرارداد جدید که رئیس روستگ به آن اشاره کرد چیست؟
بخش اول یعنی پیش پرداخت چند صد میلیون دلاری که مرحله عملیاتی را به اجرا می اندازد. هر موقع ایران این مبلغ را واریز کند، آلماز آنتی تجهیز سامانه ها را آغاز خواهد کرد. در این مرحله روسیه انتظار دارد ایران شکایت خود را از دادگاه بین المللی پس بگیرد. البته طی این مدت کار متوقف نخواهد شد، مگر اینکه شرایط اضطراری بار دیگر از این روند ممانعت کند.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
15:15 به وقت تهران است و من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.